در این فصل به الله کلمه کانونی والا می پردازیم و جایگاه آن را در روش ایزوتسو روشن می کنیم. حالا به از یک نام تا مرکز کل جهان می رسیم. ببینید تا اینجا در درس‌های پیشین بیشتر از میدان‌های اخلاقی و انسانی حرف زدیم. کفر، ایمان، شکر، تقوا، خوب و بد. اما در دستگاه ایزوتسو همه این میدان‌ها دور یک کلمه می‌چرخند. الله. اگر این کلمه را فقط نام خدا بگیرید، بخش بزرگی از روش ایزوتسو از دست می‌رود. الله در قرآن فقط یکی از واژه‌های مهم نیست، کلمه کانونی والاست، یعنی واژه‌ای که کل واژگان قرآن را از بالا سازمان می‌دهد و جهان را خدا مرکز می‌کند. تصور کنید نقشه‌ای دارید که همه شهرها، راه‌ها و رودخانه‌ها روی آن هست، اما قطب نما ندارد. هر نقطه‌ای هست ولی جهت ندارد. در جهان جاهلی هم نام الله وجود داشت، اما مرکز قطعی دستگاه نبود. خدایان قبیله‌ای، ارباب‌های کوچک، نیروهای ناپیدا و سنت‌های قبیله‌ای هر کدام ناحیه‌ای از زندگی را می‌گرفتند. قرآن نام مشترک را برمی‌دارد، اما جایگاهش را عوض می‌کند. الله دیگر یک موجود برتر در میان موجودات برتر نیست، تنها مرکز نهایی هستی، ارزش، فرمان، نعمت، هدایت و داوری است. اگر یک نفر بگوید من واژه الله در قرآن را فهمیده ام، همه چیز را فهمیده است و لازم نیست هیچ چیز دیگری را بفهمد. این جمله دقیقاً با روح روش ایزوتسو سازگار است. شما نمی توانید کفر را بفهمید مگر اینکه بدانید کفر نسبت به چه حقیقتی کفر است. نمی توانید شکر را بفهمید مگر اینکه بدانید نعمت از کجا می آید. نمی توانید تقوا را بفهمید مگر اینکه بدانید از چه کسی و در برابر چه داوری باید پروا داشت. پس الله فقط یک مدخل لغتنامه نیست، نقطه استناد همه مدخل هاست. حالا مفهوم کلمه کانونی والا را روشن کنیم. در روش ایزوتسو، کلمه کانونی واژه‌ای است که میدان‌های معنایی را دور خود سازمان می‌دهد. الله از همه کلمات کانونی بالاتر است، چون همه روابط اصلی قرآن، خلق، ربوبیت، وحی، عبادت، نعمت، غضب، هدایت و داوری با آن تعریف می‌شوند. به همین دلیل فهم هر واژه مهم قرآنی ناگزیر به جایگاه آن در نسبت با الله برمیگردد. حالا به الله، رب و مالک یوم الدین میرسیم. به فاتحه نگاه کنید. همین چند آیه آغازین سه محور درس امروز را کنار هم میگذارد. الله، رب و مالک. در این فصل هر آیه را با تلاوت پرهیزگار و سپس ترجمه فولادوند میشنوید. نخست آیات 2-4 از سوره فاتحه را می شنویم.
الحمد لله رب العالمین.
ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان است.
الرحمن الرحیم.
رحمتگر مهربان.
مالک یوم الدین.
خداوند روز جزاست. اینجا الله نام کانونی است. رب العالمین نسبت پروردگاری را نشان می دهد. مالک یوم الدین حاکمیت و داوری نهایی را. این سرا جدا نکنید. اگر فقط بگویید الله یعنی خدا، چیزی شبیه ترجمه واژه‌ای کرده اید. اما اگر ببینید این الله همان رب، همان رحمان، همان مالک روز دین است، تازه وارد شبکه قرآنی شده اید. رب در قرآن فقط خالق نیست. رب یعنی پروردگار، صاحب اختیار، نگهدارنده، تربیت کننده و فرمانروایی که نسبت انسان با او نسبت عبد است. اینجا محور عمودی شکل می‌گیرد. بالا رب، پایین عبد. این محور با جهان جاهلی فرق دارد. در جهان قبیله‌ای انسان خود را در نسبت افقی با قبیله، نسب، قدرت و افتخار می‌فهمد. قرآن محور را عمودی می‌کند. انسان پیش از آن که عضو قبیله باشد، عبد رب است. مثال نخست این است نام مشترک معنای تازه. فرض کنید دو نفر هر دو واژه قانون را به کار می برند. یکی منظورش قرارداد محلی یک محله است، دیگری منظورش قانون اساسی کل کشور. واژه یکیست، اما جایگاهش در دستگاه فرق می کند. الله نیز در جاهلیت و قرآن نامی مشترک دارد، اما قرآن آن را در جایگاهی قرار می دهد که هیچ اله قبیله‌ای نمی تواند با آن رقابت کند. مثال دوم این است، رب و عبد در زندگی روزمره. اگر کسی فقط به شما یک ابزار بدهد و برود، نسبت شما با او نسبت مالکیت و مصرف است، اما اگر کسی هستی، رزق، رشد، راه و داوری شما را در دست داشته باشد، نسبت شما با او دیگر مصرفی نیست، عبودی است. رب یعنی همین مرکز پیوسته وابستگی، نه فقط آغازگر دور دست خلقت. حالا به ملک و ملکوت برسیم. مالکیت به مثابه استدلال توحیدی. یکی از نکته‌های ظریف ایزوتسو این است که قرآن از اقرار مشرکان به ملک خدا به سود توحید استفاده می‌کند. یعنی مشرکان گاه می‌پذیرفتند که آسمان و زمین و حاکمیت نهایی از آن الله است، اما در عمل برای او شریک، واسطه و رقیب می‌گذاشتند. قرآن همین اقرار را تبدیل به اهرم استدلالی می‌کند. اگر ملکوت هر چیز به دست اوست، پس چگونه شبکه شرک را حفظ می‌کنید؟ آیات 84 تا 89 از سوره مؤمنون را میشنویم.
قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون.
بگو اگر میدانید بگویید زمین و هر که در آن است به چه کسی تعلق دارد.
سيقولون لله قل افلا تذكرون.
خواهند گفت به خدا، بگو آیا عبرت نمی گیرید؟
قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم.
بگو پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست؟
یقولون لله قل افلا تتقون.
خواهند گفت خدا، بگو آیا پرهیزگاری نمی کنید؟
قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر ولا یجار علیه این کنتم تعلمون.
بگو فرمان روایی هر چیزی به دست کیست؟ و اگر می دانید کیستان که او پناه می دهد و در پناه کسی نمی رود؟
سيقولون لله قل فأنا تسحرون.
خواهند گفت خدا، بگو پس چگونه دستخوش افسون شده اید؟ به منطق آیه دقت کنید. قرآن از مخاطب نمیخواهد اول یک نظریه پیچیده متافیزیکی بپذیرد. از همان اقرار نیمه جان آغاز میکند. زمین از آن کیست؟ آسمان ها و عرش از آن کیست؟ ملکوت هر چیز به دست کیست؟ پاسخ خودشان لله است. بعد سؤال اخلاقی و دینی می آید. پس چرا تذکر نمی گیرید؟ چرا تقوا پیشه نمی کنید؟ چرا افسون می شوید؟ اینجا ملک فقط مالکیت حقوقی نیست. حاکمیت هستی شناختی و ارزشی است. اگر ملک از آن الله است، حکم هم از آن اوست. اگر ملکوت از آن اوست، پناه نهایی هم نزد اوست. اگر روز دین را او مالک است، نظام ارزش‌ها هم بی صاحب نیست. این همان لحظه است که واژه الله همه واژه‌های دیگر را به خود می‌کشد. مثال سوم این است اقرار ناقص و نتیجه کامل. کسی را تصور کنید که می‌گوید این خانه کاملاً ملک شماست، اما بعد برای هر اتاق یک صاحب مستقل می‌سازد و از هر کدام جداگانه اجازه می‌گیرد. تناقض از درون همان اقرار آشکار می‌شود. قرآن با مشرکان همین کار را می کند. اگر ملکوت کل چیزها برای الله است، اربابهای کوچک چه جایگاهی دارند؟ اینجا یک هشدار روش شناختی درباره نام الله لازم است. در این درس نباید الله را به معنای عمومی خدا تقلیل دهید. مسئله ایزوتسو این نیست که عرب جاهلی هم نام الله را می شناخت. مسئله این است که قرآن همان نام را در مرکز نظامی تازه می نشاند و همه نسبتهای انسان، طبیعت، اخلاق و تاریخ را از نو حول آن می چیند. حالا درس را جمع‌بندی کنیم. درس امروز را در یک جمله نگه دارید. قرآن با کلمه الله جهان را از حالت پراکنده و قبیله‌ای بیرون می آورد و به یک جهان خدا مرکز تبدیل می کند. رب، عبد، ملک، ملکوت و یوم الدین شاخه های همین مرکزند. از اینجا به بعد هر واژه مهمی که بخوانید باید بپرسید این واژه در نسبت با الله چه جایگاهی پیدا می کند. این نکته پلی است به درس بعد. در درس بعد از مرکز الهی به نخستین رابطه وجودی می رویم. خدا خالق است و انسان مخلوق. از همانجا دوگانه غیب و شهادت باز می شود و می بینید چرا ایمان به غیب شرط ورود به میدان تقواست. پس بحث الله کلمه کانونی والا را اینجا می بندیم. در فصل بعد وارد خالق و مخلوق، غیب و شهادت می شویم.